بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش حضرت امام تو نصف اول بیانیه گفتیم هفت و مطلب رو بیان میکنند راجع به تفاوت انقلاب اسلامی با زمان طاغوت، که انقلاب چه ارمغانی برای ما آورده. و تو نصف دوم بیانیشون هفته توصیه دارن. حالا این برکات انقلاب رو داشتیم میگفتیم. قسم اولش حفظ تمامیت ارضی ایران بود که زمان طاغوت وجود نداشت، کشور ما به شدت تجزیه شد و تمامیت ارضی ایران با انقلاب محفوظ ماند. این اولین ارمغانی است که باید بهش توجه بکنیم. ارمغان دوم علم و فناوری بود که زمان طاغوت هیچی از این بحثا تو ایران نبود، مونتاژ بود. اما اینکه یه صنعتی رو خود ایران صفر تا صدش رو درست بکنه، مثل ماهواره و بالگرد و هواپیما و بحثای هسته‌ای و بحثای دارویی و نظامی و این چیزا که الان میبینید تو قسمت‌های مختلف دارن انجام میدن، دستگاه‌هایی دارن میسازن تو پزشکی، تو همین اصفهان خودمون هم باز هست که از صفر تا صدشو دارن اینجا میسازن. از ابتدا شو داره مهندسی، من رفتم بالا سرشو نگاه کردم، دارن از ابتدا می سازن تا اون انتها. و حالا تحریم هرچی بقید بگی، بالاخره زمان طاغوت نخست وزیر ایران خیلی با حالت زش گفت شما یه لوله یا آفتاب هم نمیتونید بسازید، چی می خواهد بگید؟ زمان طاغوت اونایی که میخواستن درس بخونن میرفتن خارج، این بود دیگه. یعنی فناوری تو ایران صفر بود، یه درسای ترجمه ای بود اما دیگه غیر این وجود نداشت. میخندیدن به ما. الانش عربستان رو ببینید چیه، کشورهای دیگه، مصر رو ببینید، عراق رو ببینید، افغانستان، پاکستان، همین پاکستانی که این همه قدرت هسته‌ای هم داره، هندوستان هم داره، اما میدید تمام خارجی ها برای سرشن اجازه نمیده این فناوریش رو داشته باشن. ارمغان سوم انقلاب ما مشارکت مردمی بود، مردم مدن و مشارکت کردن در کشور خودشون، حتی مسابقه در خدمت رسانی گذاشتن. ارمغان چهارم حضور مردم در صحنه سیاسی کشور بود که نمونه بارزش انتخابات، اینم قبل از انقلاب نبود. بحث پنجم سنگین شدن کفه عدالته که در زمان طاغوت وجود نداشت، تمام بین خودشون تقسیم میکردند و برای خودشون برمیداشتن، خود شاه و اطرافیانشون. اما دیگه اونایی که منصوب به اونا نبودن، نه، هیچ امتیازی نداشتن. مطلب ششم افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق. این سادسنه که میخوایم حالا باز بخونیم. سادسن عیار معنویت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیر افزایش داد. این پدیده مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب بیش از هر چیز رواج داد. خب میگن تمام این معنویت که میدید همه وصل به یه نفره. حضرت امامم رفتار و منششون این رو عوض کرد، انداخت تو دل مردم، جوانها به خصوص، چون زود اونها یاد میگیرن از الگو. زمان طاغوت و خیلیتون یادتون نمیاد، جوانها مسابقه داشتن رو شهوت رانی، مسابقهشون رو اون جهت بود. و اینکه مثلا توی دانشو بخوان نمازی کسی بخونه مسخرش میکردن. و اصلا یه وصله ناچسبی بود به بقیه، میشد حتی اخراجش میکرد. تا چه رسد به اینکه خواهد نماز جماعت بخوند. زمان طاغوت اینطوری بود. اما روش حضرت امام جوری کرد که بعد از پیروزی انقلاب مسابقه گذاشتن رو خوندن نماز شب، رو نماز اول وقت، رو نماز جماعت. و میگن این عمدش مال رفتار حضرت امام بود. آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه های مادی در رأس کشوری قرار گرفت که مایه های ایمان مردمش بسی ریشه‌دار و عمیق بود. یعنی خود مردم هم ایمانشون قرنها بود، مسلمان بودن دیگه، منتخب فراموش کرده بودن. هرچند دست تطاول تبلیغات مروج فساد و بیبندوباری در طول دوران پهلوی ها به آن ضربه های سخت زده، یعنی به ایمان مردم ضربه های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخلاقی غربی را به درون زندگی مردم متوسط و به خصوص جوانان کشانده بود. ولی رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی دلهای مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد. مجاهدت های جوانان در میدان های سخت از جمله دفاع مقدس با ذکر و دعا و روحیه برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسلام را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران با احساس وظیفه دینی از عزیزان خود که به جبهه های گوناگون جهاد می شتافتن دل کندن و سپس آنگاه که با پیکر خون آلود یا جسم آسیب دیده آنان روبرو شدن مصیبت را با شکر همراه کردن. مساجد و فضاهای دینی رونقی بی سابقه گرفت. من یادمه که زمان طاغوت یه جلسه یه دینی میخواستیم بگیریم، جلسه دینات سخنه کسیه بود، ما رفتیم شرکت میکردیم. تو مسجد میخواستیم بریم، یکی یکی میرفتیم داخل مسجد، چون این ساواکی ها اینا با لباس شخصی میشستن، گاهی تو فولکس میشستن، باشنایی معمولی هم میشستن، اون زمان فولکس بود، میشستن تو فولکس. همتون این شرخ ند افراد هم خیال میکردن که این افراد عادی هست، ولی که ساواکه بودن. افراد ها دستگیر میکردن میبردن ساواکه دیگه، گاهی میکشتند و تمامش میکرد. وقت ما یه جلسه میخواستیم مسجد بریم، با رفقامون حق نداشتیم با هم دو نفری بریم داخلی مسجد، تک تک میرفتیم، سر زیر نداختیم میرفتیم مسجد. بعد یه دو دقیقه بعد میمد با فاصله داخل مسجدم نمیرفتیم تو شبستان بشینیم مسجده که حالا تو ذهن شماست، اینا نبود که تو زیر زمین مسجد جلسه بود که اگه ساواک تو مسجدم میبدن باز پیدا نمیکردن، گفتن کسی نیست، گاهی میبدن یه سری میزدن نتو. جلسه که تمام میشد مجددن یه نفر یه نفر افراد زیر زمین میبدن بیرون میرفتن، میرفتن خونشون. این جلسه اینطوری بود، وحشتناک. بعد محتوای جلسه چی بود؟ یخده فقط بخندید خوب است که ببینید الان خیال میکنید ما اسرار عمیق فلسفه رو یا تفسیر رو که الان داریم میگیم الان اون زمان چی بود. آقایی که جلسه رو اداره میکرد محتوای جلسه چی بود؟ همون دینی دبیرستان آمشبرش طاغوتو دارم میگم نه حالا با همون دینی بود، متن اون بود، یعنی همون که تو طاغوت خونده میشد، چون چیزی دیگه نداشتن بگن. نه اگه اسم افراد بیان میترسن غیبت بشدی، یعنی خود استاد سواد چندانی نداشت، یه بچه طلبه بود که زیاد درس نخونده بود تو حوزه که منطقه. اون موقع برای ما که مثلا ایشون رو طلبه میدونستیم میگفتیم ایشون یه قدم بیشتر از ما چیز بلده. چی میگفت؟ همون متنی که تو دبیرستان خونده میشه اونم میخوند، گفت مطلبی هم خب اضافه میگفتی. این بود، حالا این شده بود جزء اسراری که اگه ساواک میفهمید چیکار میکرد، برخورد میکرد. ببینید اون زمان این بود، الانش میدید رسما اعتکاف گرفته میشه. تو اعتکاف چه میکنه؟ رسما همین برنامه ها رو توفیق الهی بود اولین بار ما این کار رو کردیم. حالا دوستان شاید یادشون باز نباشه 35 سال پیش، 30 تا 35 سال پیش اعتکاف ها همون اعتکاف های فردی بود که دور خودشون افراد یه پردهی می زدند و اصلا اعتکاف نبود به اون صورت. اون جایی که بود اینطوری بود، گاهی یه پرده می زند دور خودشون، گاهی پرده نبود، اما هم تو جلسه اعتکاف که بود می گرفتن. کسی به کسی کار نداشت، نه دعای عمومی خونده می شود، نه سخنرانی عمومی بود، نه برنامه جمع، هیچی نبود. اعتکاف فقط صرف افراد می دند. این مچه سید من یادمه مرمای طلح هاشمی رضوان الله تعالی ایشون یکی یا دو بارشون اعتکاف اینجا گرفتن، همین بود. برنامه نبود تو اعتکاف که. خود من چند سال میرفتم مشهد، مسجد گوهرشاد میرفتم اونجا، گاهی تنها میرفتم، گاهی یکی دو تا رفقا با من میمدن میرفتیم مشهد، میرفتم مسجد گوهرشاد. هر وقت میرفتیم بین 60 تا 65 نفر اعتکاف، اصلا عددمون همین بود، یه شب سون به اون میدادن، اونم مختصر بود. اینا بعد از پیروزی دارم میگم که حدود 30 سال پیش، 35 سال پیش ما هر وقت میرفتیم اونجا اینطور رو، هم مشهدی ها بودن، مشهدی ها حدود 60 نفر بودن، یکی دو سه نفر هم ما بودیم که میرفتیم اونجا. اما جلسه هم تو پراکنده بود، از روز اول تا روز سوم هر کسی برای خودش، دعا خونده بود خونده بود، نخونده بود میگرفت میخوابید. دیگه من این نقصی رو که دیدم اونجا اینطوره به ذهنم رسید که بیام جلسه یه اعتکافی بذاریم و جوانا رو بذاریم کنارم، بگم دیگه برنامه ریزی بکن. دیگه ما اومدیم، اون وقت ما رجبم خبری نبود، فقط ما رمزون بود. حالا به عکس شده زده ما رجب، فقط تو سرازه که شاید گفت ما رمزون زیاد خبری نیست. وقت ما اومدیم اینجا مچه تکیم عمدتاً هم طلبه اومدن، ابتدا سال اولی که گفتیم اومدن طلبه، هم غیر طلبه هم بود از بچه های حیات رزمند و اینام بود. تا همون شب استونه پایین خود من هم معتکف می شدم دیگه. ما تو برنامه ریزی کردیم که از صبح روز اول چه بکنیم، برنامه دعای عهد عمومی بذاریم با هم بخونیم، چون می دونستم اینا کسی نمی شده دعا تنها بخونه. بعد یه جلسه سخنرانی گذاشتیم، بعد یک ساعت پاسخ به سوالات، هم تو برنامه ریزی کردیم تا روز آخر. چند سال بعدش آیت الله عظما مزاری اومدن اصفهان، که ایشون سال حالا میدونم 22 سال الان 23 سال الان. سالی که ایشون اومدن دهم رجب بود، اینا یادمه که دهم رجب بود، ما 13 همش تو مسجد حکیم اعتکاف و برنامه شرک کرده بودیم. ایشون اومدن تو اعتکاف، وقتی من گفتن عجب اعتکافی اینطوری، من تا حالا تو عمرم نهیده بودم اینطوری که اینطور برنامه ریزی کردید. و خودش اومدن یه صحبتی کردن و اون وقت من نگاه میکردم این از مسجد حکیم یه مرتبه سرات کرد به کل کشور و به کل دنیا. شورش مسجد حکیم بود، یعنی الان تمام اعتکاف و برنامه ریزی شده و خوبم استفاده میشه. خب زمان طاغوت میشد این کارو بکنی؟ پدرم ندر میوانن یه بخوان یه جلسه بذاری با پاسخ سوالات شبهات بخوان جواب بده. برید تو مدارسش همینطور، الان تو مدرسه وقتی اینا رو میگیم معناش این نیست که خلاف انجام نمیشد، متاسفانه باید بگیم ریزش هم تو جامعه خیلی داشتیم. بحث حجاب رو ببینید چه اوضاعی شده، اینا رو داریم، ریزش خیلی داریم. لذا رهبر معظم نمیگن معنویت رفته پیش رفت کرده، نه، نسبت به زمان طاغوت که میسنجیم میبینیم الان کسی مزاحمش نمیشه. حفظ قرآن، مثال حفظ قرآن میذارم، زمان طاغوت میذاشتن الان کسی حفظ قرآن بکن، الان شما برنامه‌ریزی بکنید کسی مانعتون که نمیشه. تازه همه هم تعریفتون هم میکنن، یعنی دست درد نکنه 10 تا رو 20 تا رو حافظ قرآن کرده. یه راه پیما یه اربعین زمان طاغوت میشد. من مرحوم پدر خود ما میگفتن اون زمان که اصلا این راه پیما حالا که نبود، میگفتن ما افراد که راه میافتادن اصلا با هم نبودن، خیلی دو تا ستایی بودن، یعنی یه 10 تا 20 می شدن می بدن صدام یا دستگیرشون می کردن مورد زندان می کشتنش. داری چه هم کنم؟ و حتی صابخونه هم همینطور، صابخونه هم می دن دستگیرشون می کردن که چرا شما مهمان نوازی کردید از این ظاهره. اونا هم به وحشت خیلی مخفیانه می گفتن یکی دوتا یواشه که بزن کسی نیست این صداش می زنن، می گفتن آره شما دارید میرید کربلا بیاد اینجا. اینطوری بود اوضاع. الان ببینید به عکس، یعنی هر کار خوبی انسان بخواد بکنه اینا با اون زمان چقدر فرق کرد. مساجد و فضاهای دینی رونقی بی سابقه گرفت، صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. نماز، حج و زیاد و روزداری و پیاده روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز روز به روز بیشتر و با کیفیت تر شده است و اینها همه در دورانی اتفاق افتاده که سقوط اخلاقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پرحجم آنان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد اخلاق و معنویت را در بخش‌های عمده عالم منزوی کرده است و این معجزه‌ای دیگر از انقلاب و نظام اسلامی فعال و پیشرو است. آخرین ارمغانی که اینجا، هفتمین ارمغانی که انقلاب آورد، ایستادگی در مقابل مستکبرانه. سابقاً نماد پر ابهت و با شکوه و افتخار آمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهانخوار و جنایتکار روز به روز برجسته تر شد. در تمام این 40 سال تسلیم ناپذیری و سیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولت‌های متکبر و مستکبر، خصوصیت شناخته شده ایران و ایرانی به ویژه جوانان این مرز و بوم به شمار می رفته است. قدرت‌های انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دستاندازی به استقلال دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانسته‌اند، در برابر ایران اسلامی و انقلابی اعتراف به ناتوانی کردند. ملت ایران در فضای حیات بخش انقلاب توانست نخست دست نشانده آمریکا و عنصر خائن به ملت را از کشور براند و پس از آن هم تا امروز از سلطه دوباره قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند. شما ادامه باز آینده خواهیم خواهیم. صلی الله علیه و آله و سلم.